أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم كتاب. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. بحث در حروف مقطع بود. سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی بعد از نقل اقوال در سوره مبارکه حامیم عین سین قاف، چون ایشون بحث حروف مقطع را به اون سوره حامیم عین سین قاف ارجاع دادن، اونجا بعد از نقل چند قول نظر نهایی خودشون رو بیان میکنن و نظرشون درباره تفسیر این حروف مقطع همون روشی است که در تفسیر سایر آیات دارن. اولا این آیه رو قابل تفسیر میدونم من سایر آیات، و روش تفسیری این حروف مقطع رو هم همانند روش تفسیری سایر آیات میدونم. این دو سایر آیات را بر اساس القرآن میفسر و بعضه و بعضا تفسیر میکنم و روایات رو هم به عنوان شاهد در بحث روایی ذکر میکنم و کمک میگیرم. روی همین روش تفسیری که درباره سایر آیات دارن حروف مقطع را هم تفسیر می‌فرماند. به این که از بررسی صوری که در آغاز اونها این حروف مقطع وجود دارد برمیاد به این که این حروف اشاره به محتوای اون سوره، برای این که بعضی از صور الف لام میم دارد، بعضی از صور الف لام را دارد، بعضی از صور نظیر سوره رد الف لام میم را دارد که مؤلف است از الف لام میم و الف لام را. ما این سه سوره را که بررسی میکنیم میبینیم سوره الف لام میم یه سلسله مختصاتی دارد که در الف لام را نیم و یه سلسله مشترکاتی که در الف لام را هست. الف لام را یه سلسله مختصاتی دارد که در الف لام میم نیست، یه سلسله مشترکاتی بین الف لام را و الف لام میم هست. وقتی به سوره رعد میرسیم که مجموعه الف لام میم و الف لام میم را بعد از حذف مکررات است میشود الف لام میم را، میبینیم این سوره رعد همون مطالب مشترک بین الف لام میم و الف لام را را دارد. از این بررسی معلوم می شود که این حروف مقطع ناظر به پیام و مضمون اون سوره، چه اینکه از بررسی ست سوره دیگر هم همین نتیجه به دست می آید. سوره الف لام میم یه سلسله مضامین خاص خود را دارد، یه سلسله مضامین مشترک. سوره صاد یه سلسله مضامین خاص دارد، یه سلسله مضامین مشترک. سوره اعراف که مؤلف از الف لام میم و صاد است می شود الف لام میم صاد، اون مضمون و مشترک بین الف لام میم و سوره صاد را در بر دارد. از اینجا معلوم می شود که این حروف مقطع ناظر به مضمون اون سوره است که در آغاز اون سوره این حروف قرار دارد. البته این نیاز دارد به بررسی دقیق که اگر واقعا این چنین بود یک اماره است به این که این حروف مقطع ناظر به اون مضمون سوره. اگر این راه به پایان برسد و این شجر ثمر بدهد راه خوبی است، یعنی همونطوری که هر آیه را با یکدیگر باید تفسیر کرد، این حروف مقطع آیات قابل تفسیرند و با یکدیگر تفسیر می شوند. اونگاه همونطوری که شواهد روایی این مضمون هر آیه را تأیید می کند، شواهد روایی هم که مربوط به حروف مقطع است باید این را تأیید بکند. اونگاه این می شود اجمال و تفسیر، نظیر این که اول یک بحث اجمالی به عنوان بکند. مثلا یه وقتی است که یه فصلی یا اصلی یا قانونی را محقق قومی دارد یا صاحب معالم دارد یا صاحب فصول دارد، میگرد فصل یا قانون یا اصل، این گنگه. یه وقت هست که نه، عنوان میدن به این فصل، فصل فی فلان، قانون فی فلان، اصل فی فلان. اونی که صاحب معالم به عنوان اصل ذکر کرده، محقق قوانین به عنوان قانون ذکر کرده، صاحب فصول به عنوان فصل ذکر کرده، اگر عنوان بدهد انسان که وارد می شود منتظر است که اون عنوان را در این فصل بیابد. بالاخره یه اطلاع اجمالی دارد. اگر چنون که این حروف ناظر به اون مضمون مشترک باشد، این منزله عنوان اون فصل صورت. اگر ما مستحضر باشیم این معنی خودش معلوم نشده، ولی همه این ما را وادار میکند به تدبر. اونگاه ما هر جا این حروف را بیابیم به اون معنا پی بریم. ما به یک آیه برمیخوریم که این آیه اول برای ما روشن نیست. خود قرآن ما را دعوت به تدبر کرده است. ما تدبر میکنیم معنای آیه را میفهمیم. این حروف مقطع مثل سایر آیات است که اول برای ما روشن نیست، بعد از تدبر میفهمیم معناش را. حالا نکتهش چیست، راز و رمزش چیست، اونا منافعی که پس از دیگری کشف میشود. این یه بحث. مطلب دیگر این که گفته شد این حروف ناظر به آن است که همونطوری که ذات اقدس اله اول به کل قرآن تحدی فرمود، بعد به 10 سوره، بعد به 1 سوره، بعد میخواد بفهمد به این که این قرآن از همین حروف تشکیل شده و شما با اینکه مواد اصلیش در اختیار شما هست، توان آوردن 1 سوره کوچک مثل قرآن را ندارید. این حروف ناظر به معجزه بودن قرآن است. قرآن با اینکه از این حروف تشکیل شده، معذاره ترکیبش، تصویرش، صورتسازیش، صورتگریش طوری که از عهده بشر خارج. این یکی از محتملات بود و شاهد را این قرار دادن که بعد از این حروف مقطع درباره عظمت قرآن، معجزه بودن قرآن، لا ریب فیه بودن قرآن آمده. این سخن فی الجمله تام است، نه به جمله. برای اینکه در بین این 29 سوره که حروف مقطع دارد، سوره مریم، سوره عنکبوت، سوره روم، سوره قلم، اینا حروف مقطع دارد ولی درباره قرآن سخنی گفته نشد. لکن اون چرا که باید اعتراف شد این است که در سوره مریم این حروف مقطع هست، بحث قرآنی و اعجاز قرآن درباره او نشد. سوره عنکبوت این چنین است، سوره روم این چنین است، اما سوره قلم اینطور نیست. چون سوره قلم دارد نون و القلمه و ما یسترونه ما انت به نعمت ربک مجنون، یعنی بعد از اون سوگند فوراً درباره وحی و نبوت و رسالت و امثال ذلک بحث شده است. چون اونها این قرآن را معاذالله افسانه و اسطوره میپنداشتن و پیامبر را هم مجنون یا ساحر یا کاهن. اگر بعد از این حروف مقطع درباره خود قرآن سخن بگوید، مثل الف لام میم دال تا کتاب لا ریب، یا تواسیم یا حوامیم سبعه، ارتباطی با وحی دارد، ارتباطی با قرآن دارد، بالاخره این سخن تا حدودی تام است. اما درباره بعض از آیه مرقوم فرمودن درباره آل عمران، آل عمران اینطور نیست، چون در تلیعه سوره آل عمران اونجا باز سخن از نزول قرآن کریم است و عظمت قرآن کریم است و وحیانی بودن قرآن کریم است و مانند آن. آیه اول سوره مبارکه آل عمران الف لام میم، آیه دوم الله لا اله الا هو الحی القیوم، آیه سوم نزل علیک الکتاب بالحق. پس سوره آل عمران نظیر سوره بقره است، اما سوره مریم و عنکبوت و روم این طور نیست البته که بعد از حروف مقطع مطلعی مربوط وحی قرآن داشته باشد نیست. اما سوره روم مثل سایر سوریست که بعد از حروف مقطع از وحی سخنی دیمی آمد. اون قصه زکریا سلام الله علیه است دیگه مربوط به وحی قرآنی نیست البته. خب غالبا این طور بود، اونگا از زنو یلحق الشیعه بر عمل اغلب، در حد یک مزنهی به دست میاد که در بین این 29 سوره 26 سورهش این چنینه. در 26 سوره بعد از این حروف راجع به وحی و نبوت و قرآن و عظمت قرآن سخن به میان آمد. خب نه قرآن از این حروف تشکیل شده که خب اینا میدونن از همین حروف است، مرتب میخونن میبینن،
ولی اون نحوه تحدیش مهم است. میخواد بفهمد این مواد خام در اختیار شماست، این که یک نفر تمام جن و انس جمع بشید از همین مواد یه سوره بسازید. لعنش تمت الانس و جن الا ان یعطو مثل آزر قولنا لا یعطو نبس لبلو کان بعضهن بعض اندهی را. چرا؟ مواد ناظر به این است که معناش همین است، یعنی الف لام میم گفتن معنیش است که ایها الناس ما شما را تحدی کردیم به آوردن چیزی که همه موادش در اختیار شما، شما مثل این بیارید. نه لازم نیست معنی داشته باشه، معناش همین است. یعنی وقتی که میخواد بفرماید تحدی بکند که فعتو به صورت مثله، میخواد بفرماید به این که ما از جهان غیب مواد نیاوردیم، موادش در دسترس شما. اگر شما میگید این گفته بشر هست یا لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی، اگر بگید یه عجمی را آموخت یا خود اون معذردا افترابه است، این که درس نخونده است، شما همه علماتون رو جمع بکنید، مواد هم که اختیار شماست. اگر همه این 29 سوره ای رو میداشت، تا حدودی این مزنه کامل تر میشه. خب نه، در این عادی که قرائت کردید تحدی نیست، دارد معناش همین است. یعنی ایها الناس، قرآن از همین حروفی که در اختیار شماست قرار دارد، معناش همین است. یعنی قرآن مرکب است از این حروف، این معناش. اون وقت مواد در اختیار شما هست، او یک نفر هست یه همچه قرآن یا آورده، شما همه تون جمع بشید یه سوره مثل این بیارید. اگر همه این 29 سوره اینها رو داشته باشد، تا حدودی مزنه ایست که به عنوان اهد الوجوه قابل قبول، البته یکی از وجوه. مطلب بعدی آن است که آیونی که سعی شما مشکور زحمت کشیدید، این یاد داشته را مرغوم فرمودید، سعی تو مشکور، حالی که پس از دیگری اینها مطرح میشه، کار خوبی. میبینید وقتی کار گروهی شد ثمرش فراوانه. خب تا الان بحث نیمه راه است، خیلی هم خام و نفخته است، هنوز به جایی نرسیدیم. دوباره بحث را با یک ساختار دیگر شروع میکنیم، اون دوباره را هم باز نیمه راه میگذاریم تا بالاخره انسان به جایی برسد که نظیر آیات یه اطمینان پیدا کند رد شد. پس فعلا بحث خیلی خام و نفخته. بحث روایی را هم بعض از آیون سعیشون مشکور زحمت کشتن، روایات هم فراهم شده. حالا شما هم زحمت بکشید اگر روایات جا مونده است از روایت استفاده کنید، که بحث روایی در مقام ثانی قرار دارد. فعلا بحث قرآنی، نه بحث روایی. دوباره برگردیم، یک سازمانی به بحث داده بشود. اونی است که در بین این اقوال بعضی ها به این بر میگردد که این حروف صفحه، صفحه قرآن است، لکل شئین صفحه، بل کتابین صفحه، و صفحه تو قرآن حروف مقدس، و این راز و رمزه، بین المحبین سرون لیسه یفشیه قولون ولا قلمون بالخلقه یهچیه. خدا میداند و اون چیزی که وحی را دریافت کرده. خب ادی، البته نزیاد ادی از بزرگان حامی این قوله که این سر است، راز و رمز است بین الله و بین رسول خدا و بین اولیای الهی علیهم السلام و علیهم السلام، و دیگران دسترسی به او ندارند. برای دیگران ایمان به غیب است و دیگران خضوعشون در این است که چیزی را نفهمیده بپذیرند، چون میدانند معنایی دارد عمیق و اینها دسترسی پیدا نمی‌کنند. هر اندازه انقیاد و تسلمشون بیشتر باشد در برابر چیزی که عقلشون به اونها نمیرسد، خاضع‌اند و خاضع‌ترند. بعد برای تعیین این فرمان به این که خدا خیلی از کارها را به ما امر کرده، ما انجام میدهیم که معنیش نمیفهمیم، حالا این که حروف است، این که الفاظ است، خب ما راز و رمز رمی جمره را نمیفهمیم، راز و رمز اون تعلیق نعل برگردن این شتر یا گوسفند نمیفهمیم. به ما فهمودن این حج بین عظمت یکی از مبانی اسلام است. وقتی میخواد احرام ببندید، احرامش به این است، اگر حج افراد یا تمتع بود حکمش مشخص، و اگر حج قران بود، همین که اون لبیک رو گفتید و این نعلتون رو این گردن شتر یا گوسفند انداختید، احرامتون بسته. یعنی چی؟ خب یه عبادتی با آویختن یک نعل، حالا این نعلیست که بالاخره کهنه شد، مخواست بندازه دور، رو به یک نخی بست و به گردن شتر آویخت، احرام حج شد. یا رمی جمره معناش چیه؟ چرا باید رمی کرد؟ چرا باید هفت ریگ رمی کرد؟ چرا باید دیگه از مشعر باشد؟ هیچ کدام سرش نمی‌دانم. خب ما را به افعالی امر کردن که ما امتثال میکنیم بدون اینکه تونش را بکنیم. خب ما را به اقوالی امر کردن. اینها حرفای کسانی است که میگوین اینها سر است و رمز است و قابل درک نیست. قهرن آب خالص به دست دادن نمیزن که سعی بیجا نکنیم. البته یه راهی هم به ما نشون دادن، گفتن به این که اگر کسی به قرب نوافل راه پیدا کرد، اونگاه میفهمن اون که از اولیای الهی فهمیدن از راه خواهد. قرب نوافل هم کار بسیار دشواری، محبوب خدا شدن کار آسانی نیست. خدا زبان انسان میشود، چشم گوش انسان میشود، مجاری ادراکی و تحریکی انسان میشود. این حدیث هم به طریق صحیح نقل شده، هم به طریق موثق نقل شده، هم در جوامع روایی ماست، هم در جوامع روایی اعیان اهل سنت است. جزء احادیث قطعی است البته. هم بزرگان اهل سنت رو این حدیث قرب نوافل شرح کردن، هم بزرگان خاصه. مرحوم کلهی نقل کرده است، دیگران از اعظم محدثین در جوامع روایش نقل کردن که لا یزال یتقرب عبد المؤمن بی بالنوافل حتی احب و فیضا احباب تو کندوس هم اهل لذی یسمع به و بسر اهل لذی یبتر به و لسان اهل لذی ینتق به و رجز اهل لذی یمشی به و ید اهل لذی یبتشو به. هم من مجاری ادراکی او میشدم، هم مجاری تحریکی او میشدم. اگه کسی با قرب نوافل محبوب خدا شد، البته دست میابد بینا، وگرنه با این جریان عادی مشکل. این یک راه. البته روندگان این راه زیاد نیستن، اما ادعای از بزرگان نظرشون اینه. گروه دیگر که اکثری اهل تفسیر تشکیل میدن، اونا کسانی هستند که میگن این حروف مانند سایر آیات قابل درک است. البته کنهش مثل سایر آیات مربوط به نزاهت روح است، ولی بالاخره قابل درک است، معنادار است. این چنین است که ظاهر و باطنش جز راز و رمز باشد، بلکه ظاهرش برای عموم مردم است، باطنش راز و رمز است مثل آیات دیگر. این بزرگانی که قائلن و معتقدند برای این حروف معنایی هست، قابل تفسیر هست، اینها ده بیست قول تا حال ازشون نقل شده. اینها اینطور. پس این یک ترفصل از بحث. البته همونطوری که در سوره مبارکه انفال فرمود این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، راجب سایر آیات این چنین است، راجب این هم همینطوره. اما شرط درک اولی اینطور نیست. شرط درک اولی اینطور نیست که انسان با تقوا باشد قرآن بفهمد. خب این که میشه دور، که کسی با تقوا بشود قرآن بفهمد که میشه دور. قرآن با کافر و بت پرست و یهودی و مجوسی و زرتشت و ملحد و کمونیست احتجاج میکند. خب اگه قابل فهم نباشد که اونا احتجاج من ندارد. یه سلسله مناسب انسانی که مشترک بین بر و الفاجره، بین موحد و ملحد است. ملحد هم میفهمد، موحد هم میفهمد. یه سلسله معارف الهی است، نه انسانی. آن است که لا یمسه الا المطهرون، آن است که ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. وگر نگه تزکیه شرط اصل فهم باشد که قرآن کتاب حجت نیست. قرآن احتجاج میکند لله حجت البالغه. با کی احتجاج میکند؟ با مشرکین و ملحدین دیگه، با کفار و عصات احتجاج میکند. اگر قابل درک نباشد بعد از قبول میشود دور. که بنابراین یه سلسله از درک ها همون شرایط انسانی داشتن کافی است، یعنی همین که انسان باشد، سلیم الحس باشد، سلیم العقل باشد میفهم. یه سلسله از معارف عمیق الهی که اون شرطش ان تتقوا الله هست، اونگاه یجعل لکم فرقانا. بنابراین برای حروف مقطع مثل سایر آیات همین دو مرحله خواهد بود. یه سلسله مراتب است که صرف درک انسانی کافی، یه سلسله مراتب عمیق است که درک الهی لازم است. خب بله، اومد ما به چه دلیل ثابت بکنیم که اون بعض این چینی است بعض هست یعنی؟ چرا؟ خب ما کار نکردیم روش. پس اگر کار بکنیم شاید بفهمیم. شاهدم برخلاف هست، برای اینکه کل قرآن را ذات اقدس اله به عنوان محور تدبر قرار داد. اون کتاب انزلناه الیک لیدبروا آیاته، فهمون این قرآن را برای تدبر فرستادی. دیگه حروف مقطره که استثناء فرمود، افلا یتبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. این قرآن شامل حروف مقطعه هم میشود، همونطور که لا یمسه الا المطهرون شاملش میشود، مگر بی وضو میشه این حروف مقطعه رو بوسید؟ بی وضو هم تو نمیشه طاهر آیات بوسید یا دست کشید؟ بی وضو هم نمیشه، این الف و دست زد. احکامی که مال قرآن است شامل این هم میشود، چه احکام کلامی چه احکام فقهی. پس بنابراین فعلا دو مشرب رو در روی هم است، یکی اینکه صفحه قرآن است، راز و رمز است، احدی به دسترسی ندارد، با علوم حسوبی مدرسه دانشگاه حل نمی شود و پیامبر و ائمه علیهم السلام می دانند و کسانی که راه خاص اینها را طی کردن شاهدان مخصوص اینها هستند بر اساس این تطبیقات یجعلهم فرقان. مشتب دوم این است که نه، این حروف مقطع مثل سایر آیات کاملا قابل درک است، تفسیر پذیر است و البته کنهش مثل سایر آیات است که مخصوص پیغمبر و اولیاء الهی علیهم السلام است و کسانی که اهل تقوا باشند به قرب نوافل راه پیدا کنند به نوبه خود درک میکنند. یا این حروف مقطع باطن بیشتری دارد که اکثر اونها در دسترس اکثری مردم نیست ولی ظاهرش بالاخره قابل درک است. این آیونی که نظرشونی که ظاهرش قابل درک است وجوه فراوانی گفتن، بعضی از وجوه در نوبت‌های قلب عرضتون گفت، بعضی از وجوه دیگر که شاید قبلا هم اشاره شد این است که اینها اصلا رسم عرب بود، این طرز حرف زدن رسم عرب ها که اینا گاهی حروف اختصاری میارن، مثل این که در این شعر معروف که فقلت لها قفی فقالت قه، گفتم به ای، او گفت قه، همین حرف قه رو بوده گفته، نه قه که فعل امر است، این قه حرف است نه فعل امر از امر بقایقی، این حرف قه علامت اختصار وقفتو، فقلت لها قفی فقالت قه، قه یعنی وقفتو. پس می شود که انسان یه فعلی یا یه اسمی رو در نظر بگیرد، از اون اسم یا از اون فعلی یه حرف رو انتخاب بکند و همون حرف رو بزند. چون که زهیر شاعر اینچنین گفته است، بالخیر خیراتون و این شرن فر ولا ارید شر الا انت، این بالخیر خیراتون و این شرن فر، یعنی این کان الخیر فخیر این کان شرن فشر، از این فشر یا فشر حرف فا انتخاب شده علامت اختصار، ولا اريد شر الا انت، من نمیخوام کار بد بکنم مگر اینکه تو بخواهی، الا انت شاء، این تا حرف اختصاری اون تشاء که فعل مخاطب هست قرار گرفته، به جای اینکه بگوید الا انت شاء گفت الا انت، به جای اینکه بگوید فشر گفت ها. پس می شود یه حرف اختصاری از یک کلمه ذکر بشود. بله اینجا هم قرینه است، میخوام بگم این رسم ها. سومی گفته نادوهمو علا الجمو علا تا قالو جمیعا کلهم علا تا، خب اون یکی که میگوید علا تا یعنی علا ترکبو، اینها که گفتن قالوا جميعا كلهم على ف یعنی على فرکبو، پس این رائج است که یک حرفی را علامت اختصار یک اسم یا فعل قرار میدن و به اون حرف اکتفا میکنن. اینجا هم علامت اختصاری است نسبت به یک سلسله اسما و افعال، این یک وجه در قبال وجوه دیگری گفته شد. بله غرض از این هست، دو تا حرف هست، یه وقتی گیم ضرورت شعر است، یه وقتی اون شاعری که همه محرومم در اختیار اوست میتواند طرزی تنظیم بکند که دیگه ضرورتی داشته باشد تا بگه فا تا ا، این چنین است دست شاعر بسته باشد، راه دارد ولی علامت اختصاری هست. حالا فرق نمی کند، پس غرض آن است که می شود با با حرف اختصاری از یه فعل یا اسم خبر داد. این خب الغرض اینه که این علامت اختصاری است. اونگاه اون بزرگانی که میگفتن این الفاظ سر است و اگر کسی ندانسته ایمان بیاورد ایمان او ایمان به غیب است و بهتر است و اشعاری از این قبیل بین المحبین سرون لیس یفشیه قولون ولا قلمون دل خلق یکتیه تمسک کردن لو قالت یها قف علا جمر القضا لوقفت ممتسلا ولم اتوقفی تمسک کردن. یعنی اگر محبوب من بگوید روی این اخگر گداخته بیست من بدون توقف وقوف میکنم، بدون اینکه توقفی در امتثال داشته باشم رو همون جمره قضا میستم. ایمان به غیب داشتن نسبت به چیزی که انسان نمیفهمد خیلی بهتر است. در جریان طواف کردن ممکن است یه سلسله مسائل باشد، اما در هروله کردن بین سعی صفا و مروه که انسان راز و رمزش نمیفهمد عبودیت انسان اونجا بهتر ظهور میکند. رمی جمره چون حکمتش مشخص نیست عبودیت و خضوع انسان اونجا بیشتر ظهور میکنه. اون آیون طرفدار قول اول بوده. مثل بعدی آن است که این که گفته شد مثلا نون قاف صاد در اون سوری که این حروف قرار گرفت ناظر به این است که رو بررسی هایی که ما میکنیم مثلا در سوره مبارک نون و القلم حروف اون سوره را که بررسی کردیم دیدیم بیشترین حرف حرف نونه، یا قاف و قرآن المجید بیشترین حرف در اون سوره حرف قافه. البته این نیاز دارد به بررسی دقیق شما، لکن از دیر زمان در این زمینه کارهای فراوانی شده. الان که وسایل کامپیوتر اینا هست خیلی سهل است، اما قرآن یک کتابی نبود که با او نظیر کتاب‌های دیگه معامله بکنن. سابقا که حشد قرآنی حوزه ها بیشتر بود کارهای وسیع‌تری به قرآن کریم انجام شده. شما کتاب شریف واقعی این طبع جدید جلد نهم آخرین صفحهش مربوط به همین بخش است. در صفحه 1781 دو ورق مونده به آخر ایشون بعد از اینکه تبیین کردن قرآن کریم منزه از تحریف است، همین قرآنی که بشر کنونی در خدمت اوست این عین آن است که ذات اقدس اله بر قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل کرده یک، و از قلب پیغمبر به زبان مطهر اون حضرت رسیده دو، و از زبان مطهر اون حضرت به گوش مردم رسیده سه. این قرآنی که فعلا ما در خدمت آنیم این عین همان است که از زبان مطهر پیغمبر رسیده، نه کم نه زیاد. البته اونی که پیش اهل بیت علیهم السلام است با معانی است، با تعدیل است، با تفسیر است، مانند بعد از گذروندن اون یه بیانی دارن، چون معمولا بحث قرآن را در کتاب و صلات ذکر میکنن. مرحوم کاشورقتا هم همین کار رو کرده، تو وسائل هم میبینید همین طور است. بزرگان فقه این کار کردن، بعد مرحوم صاحب وسائل هم به روال بزرگان فقه این کار کردن. اونا بعد از کتاب و صلات یک کتاب و قرآن دارن، یک کتاب و ذکر دارن، یک کتاب و دعا. این سه کتاب در کنار کتاب و صلات است، کتاب و قرآن، کتاب و ذکر، کتاب و دعا. مرحوم کاشوقتا در کاشوقتا این راه را دارد، مرحوم فیض در واقعی این راه را دارد. بعد از اینکه روایات مربوط به صلات را در کتاب صلات وافی بررسی کردن به کتاب ذکر و دعا و قرآن میرسن. در کتاب القرآن بحثایی که مربوط به نزول قرآن و درجات قرآن و تفسیر قرآن و امثال ذالک است ذکر میکنن. در بخش پایانی همان بیان و قد اشتهر الیوم بین الناس ان القرآن 3,600 و 3,600 آیه. می فهمد فعلا اون چی که معروف بین مردم است این است که قرآن دارای 6,666 آیه. در تفسیر مجموع البیان، یعنی مرحوم فیض نقل می کند، می فهمد در تفسیر مجموع البیان آمده است که قرآن 6,203 آیه و اینها نشون می داد که بقیه مخزونن. اون بقیه مخزونن یه مربوط به معارف است و معانی است و تعدیل است و امثال ذالک. بعد از اون جریان مثلا قال السید هیدر ابن علی ابن هیدر العلوی الحسنی، هم مرحوم سید هیدر آمرزان داره، تا به سراح فی تفسیره الموسوم بالمحیط الاعظم که تا کنون دو جلد شاب شد. ایشون میگوید ان اکثر القراء ذهبوا الى ان صور القرآن به اسرها 114 سوره. اکثر قاریان بر اینن که قرآن 114 سوره است، چون در بین قاریان عده هستند که میگن قرآن 113 سوره است، برای اینکه سوره مبارک توبه را تتمه سوره انفال میدونن، از این جهت میگن بسم الله نیامده. بعضی هم این قول رو دارن که مجموع سوره انفال و سوره توبه یک سوره است و چون سوره توبه وسط سوره قرار گرفته بسم الله نداره، نه اینکه یه سوره مستقل باشه. از ابن عباس هم نقل شده، ولی معروف این است که قرآن کریم 114 سوره. این راجب سور. خب اکثر قراء بر اینن که قرآن 114 سوره داره یک، و آیات قرآن 6666 آیه است این دو، کلمات قرآن 7437 کلمه است این سه، حروف قرآن 322670 حرف دارد، فتحه های قرآن 93,243 فتحه، 93,243 تا فتحه داره. ضمه های قرآن 40,804 ضمه داره. کسره های قرآن 39,586 کسره داره. تشدیدهای قرآن 19,253 که این مقدار تشدید در قرآن است. الف مدی های قرآن 1,771 الف مدی دارد. همزه های قرآن 3,273 تا همزه در قرآن است. الف های قرآن، نه الف مدی، الف های قرآن 48,872 تا الف دارد. تا آخر حروف 28 گانه قرآن شما دارد، چند تا کاف داره، چند تا دال داره، چند تا زال داره، این هم عبادت میدونستن، چین که عبادت هم اصلا قرآن در جان اینها بود، با خون اینها بود. اومد کسی بیاد بگد معاذالله قرآن تحریف شده، کم شده، اصلا مسلمین اینجور بودن. خود ایشون از شاگردان مرحوم فرخ فخر و مقدم پسر علامه بود، در فقه البته، تو عرفان حسابی دیگری داره. این تنها عارف شیعه است در برابر خیلی ها میسته. این است که میگه والله ثم والله، اون قدر خدا به من داد که اگر همه جن و انس نویسنده بشوند و دریاها مرکب بشوند و درختها قلم بشوند، نمیتوانند اون چیزی خدا به من داد بنویسند. و این اغراق هم نیست، این معنیش اینه که او یه نماز جماعت صحیح خونده یک و اثرش هم دیده دو. چون اینه که دیگه همه فقها نقل کردن که این نماز جماعت عددش از 10 بگذرد ثوابش اینه، یکی کسی این کار نکرده که، همه فقها رضوان الله نقل کردن اگر نماز جماعت عددش از 10 بگذره ثوابش اینقدره. این هم که نماز جماعت خوند یک و این رو دیده دو، هم خوندن که نماز جماعتی محال نیست، هم دیدن چنین چیزی ما نیست. خدا قرآن که وعده داده لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، مرحوم سید هیدر تو جامع الاسرار اینو ادعا میکنه و کسی هم نیامد در طی این 7-8 قرن که مثلا بگه معاذ الله این گزاف گفته. غرض آن است که ایشون میگن اکثر قاریان رو این کار کردن. حالا الان با رو کار آمدن کامپیوتر کسی بگه چند تا تشدید داره، چند تا الف داره، چند تا لام داره، این چه سهله که اون روز با نداشتن امکانات با قلم و دوات و انگشت و تسبیح شمردن بالاخره. حالا میشه در تو 19,800 صد تا یک کمتر بیشتر اشتباه بکنن، ولی منظور این که قرآن یک کتابی نبود که همینجوری رو بخونن، این با جان مردم با خون مردم همه همین. الحمدلله رب العالمین.